أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. دنباله بحث و عرض روزهای گذشتمون، امروز هم باید به چند آیه از آیات شریف قرآن تمسک پیدا کنیم. انشاءالله برای همه شنوندگان محترم ما سودمند خواهد بود. ما بالاخره در این یک ماه باید به این نتیجه قطعی برسیم که رهبرانی که می توانند ما را هدایت کنند و ما هم باید از آنها پیروی کنیم، ائمه اهل البیت علیهم صلوات الله هم، و خدا ولایت را در اختیار این وجودهای مقدس قرار داده و هر کس از راه آنها تخلف پیدا کرد او گمراه است و بدبخت و بیچاره. حالا به چه دلیل ما باید پیروی کنیم از اینا و از دیگران پیروی نکنیم؟ یه مسئله عقلیه. برای این که اون چه در اینها وجود دارد در دیگران وجود ندارد. شما در عالم پیدا بکنید کسی را مثل حضرت زین العابدین صلوات الله و سلام علیه، چشم ما بیرون دنباله اون چیه میتونی پیدا کن؟ حضرت امام زین العابدین یک امامی هستن که یه عمر کوتاهی داشتن، عمرشون زیاد طولانی نبود. اونقدر این عمر کوتاه پر برکت بود که حد نداشت. علم امام سجاد، حلم امام سجاد، اخلاق امام سجاد، کراماتشون، معجزاتشون یه چیزیه که ما نمیتونیم در یه مدت کوتاه بیان کنیم. تازه این مسائل در مقابل جنبه‌های علمی حضرت سجاد مهمی نیست. من از تمام مطالبی که باید درباره امام سجاد گفته بشه صرف نظر میکنم دو موضوع براتون عرض میکنم. الان جهان علم و دانش متوجه دو موضوع است از حضرت سجاد که همه رو مات کرده. یکی یه دونه رساله حقوق است زین العابدین نوشتن که الان رساله حقوقشون موجوده. شعرهای مفصل بر این رساله حقوق نوشتن. دانشمندان خارجی و بیرونی میگویند تا کنون رساله ای به عنوان رساله حقوق مانند رساله زین العابدین علی ابن الحسین نوشته نشده است. دانشمندان حقوق میگه. البته این مطلبی نیست که من جمعی طور هوایی و سرزبونی و اینا بگم. یه مطلبی که دارم میگم حداقل 150 مدرک بر این مطلب دارم که حالا بخوام بگم که خودش میشه یه منبع. اما کسانی که بخوان در اختیارشون قرار نمی این مدارک که امام سجاد در این رساله حقوق چه کردن؟ تمام حقوقی که در یک جامعه امکان داره پیدا بشه امام زمان در اون قرن بیان کردن. شما ببینید یکی از حقوقهایی که الان در دنیا مورد بحث حقوق کارگره یه مسئله اجتماعی بین المللی است. تمام کشورهای دنیا گرفتار مسئله حقوق کارگره. هیچ کس حقوق کارگر را عالی تر از حضرت علی بن حسین زین العابدین روشن نکرد. این یک قدمه زین العابدین. یکی دیگه کتاب صحیفه سجادیه ایشونه. او اصلا دیگه واقعا وصف نکردن است. صحیفه سجادیه را ائمه فرمودن زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی اسلام دارای سه کتاب اساسی است: قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادی. حالا امام چی کار کردن در اینجا؟ عجیب اینه صحیفه سجادیه دعاست. دعا دعای روز شنبه، دعای روزی شنبه، دعای روز 23 محرمزون، دعای روز 24 محرمزون، دعای در موقع خوف، دعای در موقع زلزله، دعای در موقع چی؟ خیلی خوب، یه کسی هم وقتی صحیفه سجادیه رو نگاه میکنه خیال میکنه کتاب دعاست. خدایا مثلا چشم من شفا بده، دست من شفا بده. اما دانشمندان بزرگ دنیا میگوین اون چه ائمه اطهار در کلماتشون گفتن امام سجاد به صورت دعا فرموده. این کتاب امتیازات خیلی عجیبی داره. حالا من یه دونه داستان کوتاه برای شما اینجا بگم. عظمت این کتاب بزرگ را من با این یه داستان فقط براتون روشنش میکنم. مطالب دیگه نمیرسم براتون بگم. در یکی از کشورهای خارجی که الان تو ذهنم در هامبورگ بوده، حالا باید تجدید نظر بکنم این اسم، الان شک کردم که همون هامبورگ جای دی، یه سمپوزیومی یعنی یه کنفرانسی، یه جلسه ای دانشمندان دنیا قرار شد اونجا داشته باشن راجع به شناخت میکروب وبا و این که وبا میکروبش در کجا بیشتر نشون ما پیدا میکنه. چون وبا مسئله خطرناکیه، خیلی مریضی خطرناکیه. وبا یه طوریه که در یک روز امکان داره مثلا در یه شهر 100,000 نفر نابود. یعنی که مرضی مصری عجیبیه. ویروس و میکروب وبا خیلی سریع حرکت میکن. این آقایی یه جلسه خیلی مهمی برگزار کردن، دانشمندان دنیا رو وعده گرفتن در اون جلسه که در اینجا بفهمن که آیا میکروب وبا با چه شرایطی رشد میکنه. ظاهراً 5 روز این جلسه طول میکشه. هر دانشمندی از هر گوشه دنیا نظری میده، مطلبی میگوین، اکثریت بر این میشن که میکروب وبا جایی که خیلی سریع نفوذ میکنه در آبه. تو آب خیلی زود میره جلوی ویروس و میکروب. انتشار پیدا میکنه. اکثریت مجلس، یعنی 75% از دانشمندان اون جلسه تصویب کردن این مسئله، یعنی نوشتن امضا کردن که بله جایی که وبا باشه به وسیله آب میکروب وبا پیش میره. نمیدونم یادتون هست چند سال قبل از پیروزی انقلاب یه سر صدای وبا در ایران بود که دکترهای سفارش میکردن آب حوزه رو خالی کنی، آب عمومی جای نباشه، برای اینکه میکروب وبا در آب نفوذ پیدا میکنه. 75% از دانشمندان دنیا که در اون جلسه بودن اینا همه تصدیق کردن که میکروب وبا در آب پیشروی میکنه. بعدی یه 25% دیگر اینا ساکت موندن، نظر ندادن، ساکت موندن. یه جوان سیاه مسلمان آفریقایی که از دانشمندان بود از وسط جلسه بلند شد. حالا بعد از اینکه کار تمام شد و آقای این تصویبشون کردن و حرفش نزدن، بلند شد سر جلسه گفت آقای این اجازه میدید من یه حرفی بزنم؟ گفتم ببین. گفت اکثریت قاطع تصدیق کردن که میکروب وبا در آب پیش میره؟ گفتم بله. گفت این مطلب در دنیا سابقه دارد یا ندارد؟ گفتن نه، سابقه نداره، کسی نگفته این مطلب تا حالا. گفت چرا؟ من یه جوان سراغ دارم در 14 قرن قبل این مطلب رو گفته است. گفتن کی؟ سیف سجادیه رو در آورد. گفت امام زین العابدین در این دعا به صورت دعا می فرماد اللهم امزک نیاههم بالوبا، خدایا آب خوراکی دشمنان اسلام را به وبا آلوده کن. و امام 14 قرن قبل گفته است میکروب وبا در آب میره جلو. همه تحسین کردن، این مطلب رو امضا کردن و پذیرفتن این جریان را. امام سجاد در کتاب صحیفه سجادیه مطالب علمی، مطالب اخلاقی، مطالب اجتماعی، مطالب سیاسی، نوع مبارزه با دشمن، وظائف ارتش اسلام، وظائف مرزداری و امثال اون را 14 قرن قبل به صورت دعا در صحیفه سجادیه بیان فرموده. میبینید رادیو گاهی از اوقات وظیفه سربازان مرزدارا را به صورت دعای صحیفه سجادیه میخونه؟ این دعا مال این صحیفه است و مربوط به این امامه. ارتش دنیا نتوانسته است تا کنون فرمانه های نظامی و دستورهای نظامی و اون چه یک ارتش لازم داره مانند علی ابن الحسین زین العابدین بیان کرده باشد، اونم به صورت دعا. این کتاب به شکلهای مختلف از زمان حضرت سجاد تا حالا نوشته شده با بهترین خطهای دنیا. اینا صحیفه سجادیه رو نوشتن. شما میتونید به کتابخانه‌های مهم دنیا مراجعه کنید، مثلا کتابخانه حضرت رضا. ببینید چند تا صحیفه سجادیه خطی هست که هر کدوم شاید 15 میلیون 16 میلیون تومان قیمتش. چاپای مختلفی هم داره. اخیراً یک قدم بزرگی، یکی از متاخر بزرگ عالم اسلام الان که من دارم با شما حرف میزنم به اعتقاد تمام فضلاء شیعه، آیت الله جناب آقای حاج سید محمد باقر موحد ابتهی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من کاری ندارم به سوابق تحصیلات ایشون، ایشون از بهترین شاگردای مرحوم آیت الله بروجردی بود، از بهترین شاگردای ایشون و تنها کسی که باید دو نفر دیم اینا پا درس آیت الله بروجردی میتوانستن اشکال بکنن و خیلی مورد نظر آی بروجردی بود. این مرد تا این ساعت زحمت کشیده است برای زنده کردن آثار شیعه. یعنی الان ما محققی نظیر این مرد بزرگ در عالم شیعه نداریم. شما خیلی مجانیست براتون این مطلبی که من میگم برین از نزدیک ببین. ایشون مدرسه ای درست کردن در قم مقابل منزل آیت الله گلپایگان به نام مدرسه الامام المهدی. حداقل 70 نفر شاگرد اونجا دارن ایشون که اینا مشغول تحقیقاتن. الان شاید حدود 90 کتاب را ایشون تحقیق کردن با بهترین تحقیقات. ایشون تمام روایاتی که ما در عالم تشیع داریم راجع به هر موضوعی روایاتشو جمع کردن نوشتن کدوم روایات صحیحه کدوم روایات صحیح نیست، این روایات در کجاها هست، در چه کتابای هست، در فلان کتاب این کلمه رو اینجور نوشته اون کلمه رو اینجور نوشته، اصلا آدم مات میشه مبهوت میشه از این تحقیق. یک دور تمام معارف اسلامی رو ایشون روایتش جمع کردن دو جلدش راجع به قرآنی که حالا چاپ شد ما تو کتابخونه داریم، شاید هر کدام حدود 800 صفحه باشه، فقط راجع به قرآن، راجع به عبادات یعنی نماز، روزه، حج، امثال اون، هر کدام جدا جدا، هر کدام دو جلد، راجع به ائمه همینطور، راجع به نمیدونم جریانات تاریخی اسلام همینطور، راجع به معارف قرآن همینطور، شاید حدود 500 جلد کتاب باشه. به این صورت ایشون مهمترین دستگاه کامپیوتری را وارد ایران کردن که نظیر برای کار ایشون نیست، که تمام این اخبار و روایات آل محمد علیهم صلوات الله به وسیله این کامپیوتر ضبط و چاپ بشه. یکی از کارهای مهمی که این آیت الله این محقق انجام داده است تحقیق درباره صحیفه سجادیه است. صحیفه سجادیه ایشون تحقیق کردن، کافی شما فقط ببینید ایشون چی کار کردن توی کتاب. من نمیتونم راستی نمیتونم بگم، خدا میدونه، اگه میتونستم بیان کنم چی کار کردن ایشون توی کتاب براتون بیان میکنم. وقت وقتی محققین دنیا این کتاب را در سال گذشته در مؤتمری که از طرف حضرت آیت الله العظما آقای خویی ادام الله بقاءه ان شاء الله و سلام یه مؤتمری آقای خویی یعنی یه کنفرانس خیلی عظیم در لندن در چند ماه قبل ایشون درست کردن راجع به شخصیت و بررسی شخصیت امیرالمومنین، که من تصور میکنم این گرفتاری ایشون دنباله اون جلسه باشد راجع به امیرالمومنین و این منکران ولایت این برنامه رو بر اون جهت درست کرد. از تمام گوش و کنار دنیا دانشمندان به وعده گرفتن از اقوام و قبائل مختلف برای این کنفرانس خیلی هم خرج سنگینی متحمل شدن و میخواستن علی ابن ابی طالب را به دنیا بشناسانن. در موقع عید قدیر بود، حالا هر سال ظاهرن بناست، انشالله خدا به ایشون عمر بده و نجاتشون بده، انشالله این کار ادامه پیدا کنه. این صحیفه سجادیه را وقتی که میبرن در اون جلسه به عنوان بهترین کتاب روز میشناسن و از گوشه و کنار دنیا دانشمندان درخواست کردن این کتاب برای ما بفرستی، ما میخوایم کتاب بدیم. این یه دونه کتاب امام سجاد است، یک خدمت امام سجاد است. ما علممون اینه، حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق، چون میخوام ائمه اطهار را امروز برسونم تا حضرت امام عسکری، فردا هم انشالله به خواست خداوند روزیش که باید دست به دامان ولی عصر ان شاء الله فردا را اختصاص میدهم به وجود مقدس حضرت. اما امروز فشرده میخوام ائمه را براتون وضعش رو روشن کنم. این دو تا آیه که خوندم عرض کنم، عرض مخاطره بده. حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق رو چرا ما بعد ازشون پیروی کنیم؟ بی جهت؟ نه، برای این که مؤسس دانشگاه در دنیا برای اولین مرتبه این دو امام بزرگوار بودن. حضرت امام محمد باقر را چرا اسمشون رو باقر میگذارن؟ یعنی اون کسی که شکافنده علوم و دانشهای عالم است. امام محمد باقر و امام جعفر صادق زمانشون یک زمانی است که میتوانند فعالیت کنند. جالب اینه اینا حالا که فرصت پیدا کردن و یک قدری دستگاه بنی امیه ضعیف شده و اون شرارت ها را دیگه نمیتونن بکنن، امام باقر و امام صادق اینجا یه فرصتی دارن برای فعالیت کردن. اما دنبال ریاست نمیرن، دنبال ثروت نمیرن، دنبال مال نمیرن، دنبال عنوان نمیرن، مردم را سرگرمه مسائل متفرقه نمی کنن. اونها اونقدر دانا هستن که می دانن از این موقعیت باید استفاده کنن و مردم را بیندازن در کانال علم. چرا؟ برای این که راه ولایت راه علمه، راه ضد ولایت راه جهل است. تنها ائمه ما و انبیا بودن مردم رو به علم دعوت میکردن، چون یه پادشاه رو نشون من بدی که ما رو به علم دعوت کرده باش، بگی بریم دنبال علم. مردم را به ضد علم، به شهوترانی، به هوسرانی، به امثال اون دعوت میکنن تا بتوانن به ریاست و حکومت خودشون ادامه ندن. هرچی مردم تاسبتر باشن و حواسشون جمع شهوت و لذت باشن، این خائن ها راحت تر زندگی میکنن و ریاست میکنن. در ازا میبینی حکومت های جائر در مرتبه اول از حوزه های علمیه، در مرتبه دوم از دانشگاه میترسن، برای اینکه میدونن جای دیگه خبری نیست. امام صادق و امام باقر فعالیتشون اینه از این موقعیتی که پیدا کردن مردم را به سوی علم دعوت کنن. اون وقت امام صادق یه دونه دانشگاه درست میکنن، یک شعبش مدینه است، مسجد پیغمبر، یک شعبش در ندائمه، یک شعبش در کوفه است. 4000 شاگرد امام صادق برای این دانشگاه درست میکنن که این 4000 شاگرد همه علمی یاد بگیرن، نه تفسیر تنها، نه حدیث تنها، نه فقه، نه اصول تنها، بلکه علم داروسازی. جابر ابن حیان کیست؟ محمد رازی کیست؟ در علم طب، در علم داروسازی، در علم تشریح، در علم نجوم، در هیئت و فلکیات، در حساب و ریاضیات، در استلراب و علم قریبه، در تمام علوم و دانش ها امام صادق در این دانشگاه دارن شاگرد تربیت میکنه. شما بردارید یه مقداری کتاب رو مطالعه کنید، شرح حال این خاندان را ببینید اینا چه قوقعی کردن در زندگیشون، اینا چه قدم های مؤثر و عجیبی برداشتن. اصلا آدم مات میشه. تمام سررشته‌ها و علوم دنیا در اختیار ایناست. حالا بالاتر از این براتون میگم، مردی میاد خدمت امام صادق در همون زمانی که امام دانشگاه درست کردن، سوال میکنه آقا بهترین کاری که من میتونم انجام بدم چه کاریست؟ حضرت فرمودن چه کاری دوست داری؟ چون اینا عقیدشون اینه که هر کس ذوق هر کاری رو داره دنبال اون کار اگر از ترقی میکن، همین هم هست. روانشناس های دنیا همینه. این گفت من به ادبیات زبان خیلی علاقه دارم. حضرت فرمودن برو زبان بیگانه ها رو یاد گیر. در اون زمان میگن برو زبان بیگانه رو یاد گیر برای اینکه اسلام باید در تمام جاها منتشر شد و مردم تا زبون بلد نباشن نمیتونن مکتبشون را تحویل جامعه دیگر بدن. امام صادق است. حالا ما خیال میکنیم امام صادق فقط میگفتن خودم میشینم ذکر میگم و شما مثلا 24 ساعت میشینی ذکر بگی، نه نیست. بقیه فضائل امام صادق و امام باقر را در فرصت دیگر هم یکی براتون بس. بعد حضرت موسی بن جعفر ارواح العالمین له الفدا، این امام بزرگوار اکثر اوقات را در زندان به سر بردن. چرا؟ به قول شاعر عرب حرف زیبایی می زند، از سعبو یحیا آمنن کی سر دهی حبس الهزار لأنه یترنم. میگه کلاغ سیاه زشت این آسوده در لانه خودش خوابیده است. در یه زمانی قرار گرفتن که امام صادق علم اسلام رو به دنیا معرفی کردن، اما باید جنبه و بعد اخلاقی، استقامت، بردباری، حفظ دین، فدا کردن زندگی برای دین، این چیزا رو باید یاد مردم بدن. برای ذا همین کارم کردن. مردم می گفتن اگر تمام مسلمان‌ها مانند موسی بن جعفر بودن یک زن کافره در روی زمین پیدا نمی شود. برای اینکه این مرد است که می باید با اخلاقش زن را به اسلام دعوت کند. آقایان عزیز، برادران گرامی، شما که باید پیروه خاندان عصمت و طهارت باشید، پیروی یعنی همینا که من دارم میگم ها، یعنی وقتی موسی بن جعفر تو خونشون با زناشون اونجور رفتار میکنن که اونجور مردم علاقه به حضرت پیدا کنن، یعنی شما هم اگر پیرو این خانواده هستید تو خونه بد اخلاقی نکنید. اگر دختر پیدا بکنید یه وقتی و خدا نخواسته، خدا نخواسته گرفتاری داماد بد اخلاق بشی که دخترتونو بزنه یا ناراحتش کنه وقت سر صدادون بلند میشه. اما قبل از اینکه اون طور بشه به فکر باشید دختر مردم هم تو خونه شماست. با همسرانتون خوش اخلاقی کنید. من نمیگم خانوم همشون خوش اخلاقن. من نمیگم همشون به وظایفشون عمل میکنن. شما به وظایفتون عمل کنید. برای اونا به وظایفشون عمل میکنن. شما اگر به وظایفتون عمل کردید خدا اجرتون میده، خدا مزدتون میده، خدا نمیذاره در بمونید. یاد گیرید این اخلاق عجیب را از موسی بن جعفر در محیط خانه و با اسرا و اسیران خودتون خوب رفتار کنید. بعدم گوشت شما میره زیر دندون مردم ها، گوشت بدن شما. خوب مثلی میزنن مردم، میگه آقا چیکار کنیم گوشتمون زیر دندونی ایناست. درسته آدم یه دختر را تربیت کنه، خون دل ببینه، زجر بکشه، ناراحتی ببینه، بگذاره در اختیار یه کسی که بخواد دائما او رو ناراحت کنه، چقدر آدم ناراحت میشه، چقدر آدم زجر میکشه. چنون چه اگر یه دامادم پیدا کرد خوب بود، صالح بود، رعوف بود، مهربان بود، با فرزند آدم هیچ فرق نمی، با پسر خود آدم چه فرقی نیست. مدارا کنید با این بیچارات خونه ها. بد اخلاق یدنه تو خونه نبرید، خسته یدنه برای اونا نبرید. خب آقا ممکنه داد بزنه، فریاد بزند پلان، تا آدم گوید آقا خب چرا بد اخلاقی میکنی با زنه؟ آقا خب این جامعه اعصاب ما رو خورد میکنه. خب به اون چه؟ حالا شما تو خیابون عصبانی شده از رانندگی، اون بیچاره چه گناه کرده سونجه؟ البته حالا اونا خیلی مظلوم نیستن، بعضشون نطلب که در میارن دار، هر کاری دلشون بخواد بکنن میکنن. وقتی دعواشون رو میارن پیش ما میگویم خانوم آخه شما میگوید چرا اذیت کردی؟ حجی آقا به چه اعصابم رو خورد کردن؟ اما بعد هر داشون با هم کنار بیان تا کار درست شد. این از امام موسی بن جعفر که بعد اخلاقی خانوادگی اسلام رو اینطور نشون میدن و با بودن در کنار زندان درس استقامت برای دین به ما میدهند که انسان برای دینش اگه 100 سالم زنده باشد مهم نیست، مسئله و اما حضرت امام هشتم و امام نهم، من دیگه چه بگم براتون از امام رضا که ندانید؟ همه تون عاشق امام رضا هستید و همه چیز درباره امام هشتم میدانید. همینقدر یک کلمه درباره امام هشتم عرض میکنم و این جمله ایست که در زیارتشونه، همین جمله کافیه. در زیارتشون میخونید السلام علیک ایها الامام الرؤوف، سلام بر تو ای آقای مهربان. مهربانی حضرت رضا نسبت به انسان‌ها، نسبت به حیوان‌ها، نسبت به همه هست. آقان بزرگوارن، علم دارن، اخلاق دارن، ادب دارن، انسانیت دارن، لازمه تمام صفات خوب مهربانی کردن به زیر دستان. و اما جواد الائمه روحی له الفدا، 9 سال‌اند اما امامند، نشون دادن مقدار علم خودشون را به دشمن وقتی اون جلسه عجیب را درست کرد مأمون برای اینکه علما و دانشمندان مذاهب بیان با آقا بحث بکنن، بحثشون که کردن کارش اول نشست آقا دم در، بچه 9 ساله است، یه عده پیرمرد بزرگان علما و دانشمندان مذاهب مختلف و ادیان مختلف همه صف زدن نشستن اینجا. مأمون صدا زد آقا تشریف بیارید بالا پهلوی من. جا خودش جای امام رو پهلو خودش باز کرد. به اونا گفت هر چه میخواد سوال کنید از آقا، آقا جواب میده. اون چه از امام سوال کردن؟ یک بچه 9 ساله به حسب ظاهر تمام مسائل را جواب داد. وقتی همه پا شدن برن، بزرگ نصارا اومد سرش گذاشت در گوش مأمون، گفت آقای خلیفه، شما میخواستی آبروی ما را ببری که ما را دعوت کردی در این جلسه، شما که میدونستی این بچه از همه ما دانشمندتر است، چرا ما را با او روبرو کردی؟ بی خود نیست، دشمن نسبت به این خانواده بغض پیدا می کنند تا جایی که به وسیله همسر ایشون را مسموم بکنند. اینم حضرت جواد العین. و اما حضرت امام علی نقی و حضرت امام عسکری در بزرگواری امام دهم، امام علی نقی، یک جمله فقط براتون عرض میکنم و اون که در زیارت ایشون میخوانید ای ولی خدا، ای ولی که حیوانات هم در مقابل شما سر خضوع و خشوع پایین آوردند و تعظیم کردند در مقابل شما، که چند پیش از این گفتم به یه مناسبتی که امام را انداختن در برکت و سبا، یعنی بردن تو باغ وحش، خواستن امام را نابود کنن، به این عنوان بردن تو قفس شیر که شیر آقا را از پا در بیاره. تا آقا وارد شدن این شیر زمون بسه اومد، صورتش مالید رو کفش آقا، عشق از چشمش جاری شد، همه تعجب کردن. لذا مأمورون گفتن زود بیاریدش بیرون که الان مردم میگن این پیغمبره. یا خلیفه و این تو زیارت آقاست، این جمله که حالا دوباره میگم، خلیفه وقت میخواد آقا رو رسوا کند در میان مردم، یه اسبی داره چموش که هیچ کس نمیتونه سوارش بشه، این اسب آورد و گفت که آقا سوار شد. حالا هر کس سوار این اسب شد میبرد میزدش زمین تو بکشدش. اسب آورد و آقا سوار شد. آقا فرمود من پیر مرد شدم دیگه، من اسب سواری از این نمیم. گفت نه باید سوار. فرمودن بسیار، افسار اسب رو دادن دست حضرت. حالا هر کس افسر این اسب رو میگرد شروع کرد بالا پنجستن و لگت زدن، اصلا نمیذاش که سوارش میشه، و یه لگت خلاصش میکرد یا در یکی سوارش میشه میبر تو بکشه. آقا افسر اسب رو گرفتن یه دستی کشیدن رو سر اون، گردنش پایین آورد، صاحب سر جاش ایستاد. آقا سوار بر این اسب شدن، چند دور میدان شروع کردن گردیدن، صدای الله اکبر مردم بلند شد، باز اینا دیدن الان که مردم میگن این پیغمبره، این معجزه رو که دیدن. گفت خیلی خوب آقا بس، و آقا رو برد زندان دنبال اون منجر به کشته شدنه حضرت امام علی نقی الهادی شد. و اما امام عسکری روحی له الفدا، اگر هیچ فضیلتی از برای امام عسکری نبود که تمام کتابها پر است از فضائل امام عسکری، منم حالا نمیرسم براتون بگم، اما اگر هیچ فضیلتی برای امام عسکری نبود، همین فضیلت بس که مصلح کل، اون کسی که جهان در انتظار اوست، واسطه بین قلب و شهود، واسطه فقد الهی برای مردم، حضرت حجت ابن الحسن القائم. فرزند این بزرگوار است و این امام بزرگوار یک چنین فرزندی تا توانسته است به جهان تهدید دهد که هیچ کس در عالم قدرت ایجاد صلح نداشته باشد جز این مصلح کل و این مصلح بشریت. ما از اینا باید پیروی میکنیم. حالا قرآن براتون بخونم، برزام با یه روایت و دوتا آیه خاتمه میده. قرآن مجید خیلی زیبا در سوره آل عمران میفرماد بل تکن، این بل تکن لامش لام امر، تأکیدم درش هست، یعنی می باید البته در میان جامعه شما و در میان امت اسلامی ائمه باشند که مردم را دعوت کنند به خیر و امر به معروف کنند و نهی از منکر کنند و اینا گروه رستگارانند. سوره آل عمران آیه 106، اینا گروه رستگار 104 به بعد ببست، از آیه 104 تا آیه 109 را انشاءالله میخوام براتون بگم. اینها گروه رستگاران هم آیه اینه بل تکن منکم امه، یکی از مفسرین بزرگ صاحب کتاب تأویل الآیات ایشون این مطلب رو نوشته است که البته کتاب تأویل الآیات کتاب خیلی جالب مهمی است و مؤلف او هم آقای استرابادی است. او از امام صادق نقل می کند که بل تکن امه، یعنی بل تکن ائمه، چون امه از امه است، ام یعنی کسی که دور بر او جمع میشن و دنبال او میرن. قرآن میفرماید باید در امت اسلامی اولیایی باشند که مردم رو به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. تا مادامی که خودشون پاک نباشند، تا مادامی که خودشون کار معروف انجام ندهند، تا مادامی که خودشون معصوم نباشند، نمیتوانند مردم را دعوت به خیر کنند و اینا رستگارانند. مردم دنبال این رستگارها برید، اولئک هم المفلحون. ولا تکونو، گوشتون با منه، این آیه مال شیعه ها، با زبان بلند میگویم، در میان چم میگویم، با صد کتابی که در باره این آیه نوشته شده است میگویم، این آیه مال شیعه، آیه دومش هم مال سنی ها. بلا تکون کلذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم. من با مدرک میگم هر کس قدرت داره بیاد جلو با دلیل ضد این مطلب بر من اثبات کنه. میفرماد شما مانند اونهایی نباشید که بعد از فوت رسول الله تفرقو، تفرقه ایجاد کردن و اختلفو، اختلاف به وجود آوردن. با این که خدا بینات را برای اینا آورده بود، یعنی به وسیله پیغمبر در روز قدیر خم خداوند فرموده بود و اتمن تو علیکم نعمت، حجت در اینا تمام شده بود در روز قدیر خم، پیغمبر فرموده بود من کنت مولا فهابا علی مولا، حجت در اینا تمام شده بود، پیغمبر فرموده بود علی اقواکم، علی اعلمکم، علی اولکم اسلاما، علی حبیب الله، علی وسیع الله، از علی وسیعی و صدها روایت دیگر. شما مثل اونا نباشید، اولئک لهم عذاب عظیم. این کسانی که دنبال رستگاران یعنی علی و فرزندان او نرفتن و دنبال دیگران رفتن و اختلاف ایجاد کردن در ابتداء اسلام و راه رسول الله را دوتاش کردن، گرفتار عذاب علی من تا قیامت. برای اینکه هر فتنه بعد از زمان رسول الله تا حالا در اسلام به وجود آمده باشن از اون وقته. نبی و ولی. این شعر بخونم هم خودم آرام بگیرم هم شما دلتون حال بیاد و متوجه بشوید مقام اهل بیت و مقام امیرالمومنین را. عرض مخاطب: نبی و ولی هر دو نسبت به هم، دوتا و یکی چون زبان قلم. پیغمبر و ولی، ولی یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، برسه تا حضرت صاحب الامر. نبی و ولی هر دو نسبت به هم، دوتا و یکی. گرچه بحث به ظاهر اینا دوتا، اما در واقع یکی هستن. نبی و ولی هر دو نسبت به هم، دوتا و یکی چون زبان قلم. سر قلم چه رنگیه؟ دوتا. وقتی آدم نگاه میکنه یکیه، اما در حقیقت دوتا، چون باید فاق داشته باشی که مرکب جا بگیره اینجا، ولی نمیشه نمیشه با میخ میشه چیز نمیشه. چرا؟ یعنی که یه سر داره. اما خط شرع گردید ناخان، از آن که گردید غیری چمو در میان. یه مو اگر بیاد دوتا سر قلم، خط چکارش میکنه؟ زایش میکنه. یه مو اومد بین پیغمبر و علی و خط اسلام رو تا حالا زایش کرد. خط شرع گردید ناخان، از آن که گردید غیری چمون در میان. قرآن میفرماد دنبال رستگاران بروید، دنبال علی برید، نرید دنبال اونایی که تفرقه ایجاد کردن. اینم کتاب تفسیر و کتاب روایت، برو هر چی میخوای ببین در تفسیر این آیه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هر کس که نبود این یک ماه در این مجلس که نبود، هر کس این یک ماه در این مجلس بوده است و حرفای من شنیده، تصور نمی‌کنم راه خودش پیدا نکرده باشه. حالا تا اینجا چی گفتم؟ این آیه چی میخواست بگه؟ من هرچیز خودم که نزدم، نمیزنم من بعده، من سر پس خود. این آیه میفرمون باید در میان امت اسلامی معصومین باشن که کار خیر میکنن و مردم به خوبی ها دعوت میکنن و اینا رستگارانه، دنبال اینا بریم. بلا تکونو، نباشید با اون اختلاف افکنانه از صدر اسلام تا حالا که شما را از این راه دورتون کردن. نرین دنبال اونا، در اینکه اونا گرفتار عذاب عظیمن، شما گرفتار این عذاب دیگه نباشید. برید دنبال اهل بیت فقط. بلا فاصله بعد از این دوتا آیه خدا ببین چی میگه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. در دنیا پیروان علی رستگارن، مخالفین علی گرفتار عذاب عظیمن. مال دنیا. در روز قیامت یک عده‌ای با چهره سفید و نورانی در قیامتن، اونا طرفدار علی هستن. ببالید به خودتون. و تسوند و وجوه، یه عده‌ام روشون سیاهه، اینا مخالفان علی هستن. خب میپرسن از اینا، و اما الذین اسودت وجوههم، اونایی که صورتشون سیاهه، ازشون میپرسن با این که پیغمبر به شما راه را نشون داد کافر شدی؟ پیغمبر چرا را نشون داده بود؟ چرا کافر شدی؟ چرا دنبال غیر علی رفتی؟ فذوق العذاب بما کنتم تکسبون، حالا بچشید عذاب الهی را برای این که حق را پامال کردی، حق را از بین برد. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، اونا را ازشون سوال کردن که چرا کافر شدید، اما اونایی که روشون سفیده، اونایی که همراه علی بودن، اونا دیگه ازشون سوال نمی شود، بی حساب وارد رحمت الهی می شود و همیشه در رحمت خدا به سر می برن. مواظب باشید، شیعه علی باشید. شیعه علی اون مردی که با زنان نامحرم ننشیند و برخیزد بگویند و بخندند و دست بدهند. شیعه علی اون کسی است که ظلم به زن و بچهش نمی کند. شیعه علی اون زنی است که به شوهر و بچهش خیانت نمی کند. شیعه علی اون کسی است که حق مردم می داند، حق خودش می داند، تجاوز به حقوق مردم نمی کند. یه روایت براتون می خونم، در ضمن نمیدونم دو سه دقیقه دیگه بیشتر طول نمی کشه، روایت خیلی مهم است، من همشو نمی خونم، یه اشاره می کنم و جمله آخرشو فقط می خوام بخونم که شما خوشحال از اینجا برید، خوشحال برید. در این کتاب تعویل الآیات آقای استرابادی روایتی نقل می کنند از امام صادق، امام صادق از پیغمبر نقل می کنند. عرضم موضوع مقدستونه که دنبال همین آیه که خدا می فرماید یه عده رو سیاهن در قیامت، پیغمبر می فرماید حدثنی عن صفوان، روایتو نقل می کنند تا میرسه به ابازر قفاری. ابازر قفاری میگه وقتی این آیه نازل شد پیغمبر فرمودن یرد و علی امتی یوم القیامت علا خمس رایات، امت من در روز قیامت میان پیش من با 5 تا پرچم، هر پرچمی یه کسی جلوی گرد دنبالشن. حالا گوش بده این پرچم آره، فرموش پیغمبر فرایتون، یک پرچم میاد مع اجل هاوه الامه، با گوساله این امه. گوساله امه چیه؟ ابوبکر. یه پرچم میاد جلوش ابوبکر است، پشت سرش یه عده دارن میان. پیغمبر سوال میکند با ثقلن و با دوتا امانتی که من بهتون دادم چیکار کردی؟ اینا میگن اما امانت بزرگ که قرآن است دست توش بردیم تعریفش کردیم، امانت کوچکم که اهل بیت بودن ما ظلم کردیم، پلو دخت داره دشه کستیم، دنده هاش بعد بدنش فرو رفت، بچه هاش سخت شد، علی ابن ابی طالب رو چنین کردیم، امام حسن هم چنان کرد. اینا ید بر رایتون، یه رایت و یه پرچم دیگری می آین با فرعون این امت، یعنی امت سوال می کنیم از اینا با ثقل اکبر چه کردید؟ با قرآن چه کردید؟ با اهل بیت چه کردید؟ اینا همون جوابا میده. اینم پرچم دو. پرچم سوم می فرماید یرد و علی رایتون مع السامری هذه الامه، یه پرچم دیگه میاد با عثمان اومد جلوه، یه عده دنبال او هستن، اونم باز همین سوال جواب برشون هست. بعد یه پرچم میاد دیگه زوسودیه جلوشه. زوسودیه کیه؟ زوسودیه منا بزرگترین منافقین زمان حدیث که علی رو این زوسودیه در کوفه بیچاره کرد، تمام فتنه اون به وجود آورد. اون میاد یه دم دنبالش سوال میکنن پیغمبر با قرآن چه کردی؟ با علی چه کردی؟ و با اهل بیت. اینا جواب میدن. اینا رو نمیخواستم براتون مفصل بگم. آخریشا ثم ترد علی رایتون، یک پرچم دیگری میآید مع امام المتقین. سب کن مع امام المتقین و سید الوسیین و قائد القر المحجلین و وسی رسول رب العالمین. یه پرچم دیگه میاد جلوبار این پرچم سید وسیین و بهترین امام و پیشوای متقین، یعنی وجود مقدس علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. سوال ازشون میکنیم، از اینا که دنبال علی هستن میگیم با قرآن چه کردید؟ میگوین عمل کردیم به قرآن. میگیم با اهل بیت چه کردید؟ میگن ازشون دفاع کردیم تا خونمون در رکاب اونها ریخته شد. حالا این عبارتو میخونم، فیقولون عمل اکبر فتبعنا، از قرآن پیروی کردیم و اطاعت کرد، و عمل اصغر بعد با اهل بیت. میخوام این پرچما براتون بخونم امروز. این که اینجا این تابلو پیغمبر می فرماد چی کار کردید شما با ثقل اصغر و با ائمه؟ اینا جواب میدن فعجبناه و والیناه و بازرناه و نصرناه حتی احریقت فیهم دماؤنا. یا رسول الله، ما زیر دار ولایت اونها رفتیم، ولایت اونها را قبول کردیم، پشتیبانی ازشون کردیم، یاریشون کردیم تا خونمون در راه اینها ریخته شد. پیغمبر می فرماید همه اینا رو ببرید تو بهش. ردوهم الالجنه، همه را ببرید به سوی بهش. و این همون آیه است که خدا می فرماد یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. حالا شما از کدوم ها می خواهیم باشین؟ از روسیاهان یا از روسفیدها؟ روسفید ولایت علی در قلب اوست و عملش هم عمل علیست. روسیاه اون کسیست که ولایت علی را ندارد، عملش هم عمل علی نیست. در خانه اگر کس هست یک هر بس هست. و اما الذین بیضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يا أمير المؤمنين اجرشي ايان امير المؤمنين یه قدری کم باشه باشن میدونید کی جبران میکنه؟ اگر یه مقداری معتدی داشته باشن ندا میرسن در روز قیامت از جانب خدا، یا اهل المحشر قضو ابصارکم، ای اهل محشر چشمتونم بگذری، فاطمه میخواهد به محشر بیاید، فاطمه میاید بر شفاعت امت گناهکار پدر. آیا وسیل شفاعتم دارن؟ آری اول دندان شکسته پیغمبره، استاده و عمامه خون آلود علی، خدا را قسم میدهن و یه عده را نجات میدهن، یه عده دیگر میمانن. فاطمه زهرا پیران خون آلود حسینشون رو دست میگیرن، شفاعت میکنن یه عده ای را، یه عده دیگر میمانن. دیگه اینجا کلمه ختم منه، دستیر شفاعت زهرا چیه؟ بمیرم دست های بریده عبدالفضل، بازم یه عده دیگه میمانن. اینا به چه بصیر شفاعت میشود؟ بمیرم با سر بریده عبدالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، اغفر بهم ذنوبنا، دستر بهم عيوبنا، اشف بهم مرضانا، أيد بهم إمام زماننا، وعجل في فرجه وزهوره.